بیرون شوند صورت می گیرد. اما در داورتر از همه این که اعمال خشونت سوی استفاده و زورگویی از سوی شماری که دم از عدالت اجتماعی، حقوق زن و مبارزه علیه خشونت در مقابل زن بیشتر از دهاتی ها و خانسالاری ها ادامه دارد و من با آنها خشونت پنهانی نام نهادم که در ظاهر فقط در گفتار از حقوق زن دفاع می نمایند و در خانه و در فامیل و در خفا خود عامل اساسی خشونت علیه زن هستند و در تئوری و گفتار صادق نبوده و سخت تحت تأثیر مناسبات عنعنوی قرار دارند و صرف به خاطر معاش و کسب منفعت مدافعند و بس، و این خشونت بدتر از خشونت رویاروی علیه زن است. یک حکایت کوتاه از یما ناشر یک منش در یکی از سایت ها خواندم که نقل آن را در اینجا بی مورد نمی دانم. در یکی از ادارات که بیشتر از 20 مرد کار می کردند، زنی وظیفه نظافت و پاککاری دفاتر را انجام می داد. روزی رئیس اداره آن زن را نزد خود خواست و بعد از تمجید و تعریف فراوان از او گفت که اداره در نظر دارد به مناسبت 60 سالگی تو محفل بزرگی بگیرد. زن بعد از تشکری فراوان گفت لازم نمی بیند که برای او سالگره گرفته شود. رئیس فکر کرد که او شکسته نفسی می کند، اصرار کرد، اما زن حاضر نشد که برایش محفل برپا شود. از رئیس اصرار و از زن انکار. روز دیگر یکی از جوانان پنهان از رئیس از آن زن پرسید که چرا حاضر به این کار نشدی؟ زن گفت شما مردها همه به بهانه 60 سالگی من دور هم جمع می شوید، می خورید و می نوشید و می خندید، اما فردا این سالون را کی باید پاک کند؟ من یا تو؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
باز هم سخن از زن و مناسبات زن و شوهر است. آگاهان مسائل خانوادگی به این باورند که برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد نیاز اصلی است. اما در بعضی موارد در ارتباطات زناشویی موانعی بر سر راه قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملا دو طرفه است. در کشوری چون افغانستان که قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به خانواده و فامیل که اصلاً بی ارزش و به زعم شماری از بزرگان خانواده در دهات و قریه ها مغایر اساسات عرف است، تطبیق عملی همگانی ندارد. لذا لازم است زن و شوهر که اساس فامیل را تشکیل می دهند خود به استحکام شیرازه حیات بپردازند تا زندگی شیرینی داشته باشند. اما این کار رعایت شماری از مسائلی را نیز ایجاب می کند که همکارم سحر لیوال به بررسی تا حدودی با تفصیل به آن پرداخته است. امیدوارم دو عضو فامیل یعنی زن و شوهر با حوصله مندی آن را بشنوند.
اوصاف ناشایست زن و شوهر که به خشونت و حتی طلاق می انجامد عوامل متعددی دارد که ترک آن به ادامه حیات نسبتاً متعادل مساعدت خوب خواهد کرد. تعصب و بی‌اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلف از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن و یا مرد نسبت به هم حساسیت بی‌مورد پیدا کنند، به طوری که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سختگیری بیجا شوند. این گونه رفتارها و کنترل‌های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سمت فساد و بی‌قیدی فراهم می‌کند. ترش‌رویی درست است کسی که ناراحتی و خستگی روحی دارد ناخودآگاه آثار آن در چهره‌اش نمودار می‌شود. اما انتقال ناراحتی مسائل بیرون از منزل به همسر و یا برعکس آن در ارتباط همسران مانعی بزرگی در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد داشت. ناسازگویی این عمل اگر برای روابط بیگانه شایسته نباشد، در مورد زن و شوهر به مراتب ناشایسته تر است، زیرا آنها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در روابط زناشویی اگر گاهی کدورت پیش آمد، نباید با کلمات تند و ناشایسته بر آتش قهر آن دامن زد. خودخواهی گاهی خودخواهی و خودبرتربینی اختلافات بزرگ و موانع سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند. گاهی نیز زن به واسطه جمال و هنر حیات در خانواده پدر را بر رخ شوهر می کشد، یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند. ریشه این رفتار هم صفت غرور در روح او است. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای غرور ممکن نخواهد بود. لجاجت خطر لجاجت به حد بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. اگر در شرایط قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتاه بیایید، برای درمان مسئله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. توقعات بیجا زندگی زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت از زندگی باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. مثلا خریدهای تکراری، آنچه دارید به خاطر مود که نوع بی‌اعتنایی به پسنداز و آینده نگری است. ناسپاسی طب انسان طوری است که وقتی در نعمت باشد سپاسگزاری نمی کند. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام از زن یا مرد آشکار شود، بگونه ای که زحمات و محبت های طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیت قائل نشود. این برخورد با مرور زمان اختلال شدید در روابط همسران ایجاد می کند. سوی تفاهم در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود، چه بسا اتفاق می‌افتد که گفته‌ها با شنیده‌ها همخوانی ندارد. برخی روانشناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوء تفاهم می‌دانند. خشم و عدم کنترل آن تردیدی نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثار بسیار ویران دارد و بیماری های زیادی را به دنبال می آورد. اگر یکی از زوجین فرد عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خشتنداری او را در کنترل هیجان عصبی خیش یاری کند. زندگی دیگران را بر رخ همسر کشیدند. برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را بر رخ همسر می کشند و با این وسیله او را تحقیر می کنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهرامیز یک بار و برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و از این بیخبر نباشند که داشته هایشان را شماری از مردم دیگر ندارند. بیان گلایه ها زمانی که مرد خسته و آزرده از را می رسد یا زن به کار ظریف مشغول است، زمان مناسب برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. جر و بحث این گونه بحث ها آثار مخرب بر روابط انسانی بر جای می گذارد و موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می شود. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می کند و با پافشاری قصد تحمیل آن را بر دیگری دارد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع می گیرد. اینجاست که دامنه حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بیایید باز هم زن را ستایش کنیم که زن قهرمان است، زن مبارز است و زن هر آنچه مرد می تواند تا حدودی او نیز می تواند. زمانی آوازخوانی زن در حضور مرد مردود بود. حتی اگر مرد با موسیقی سر و کار داشت، سازنده بود، یعنی متمایز از سایر انسانها، و آن هم چه تمایزی، چه رسد به این که این سازنده زن باشد. اما زن در همین بخش نیز جایگاه خود را دریافت، آن هم در جامعه سنتی افغانستان. با چادری و دور از انظار مردان خانواده خود به رادیو آمد و آوازخوانی کرد. تا اینکه امروز در تالارهای هزاری بر روی صحنه ظاهر می شود و موفق هم می خواند. همکارم جاوید فیضی به بهانه روز زن در مورد آغاز کار زنان سراینده و سیر انکشافی کار آنها با قاسم رامشگر رئیس تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی مصاحبه ای انجام داده که با هم می شنویم.
آقای رامشگر، شما همونطور که خبر دارین 8 مارس روز بین‌المللی زن است و زنان افغانستان هم در تمام بخش‌های فرهنگی و اجتماعی به خصوص موسیقی نیز سهم خاص خود دارن. در آغاز اگر در مورد تاریخچه زنان آوازخوان که بار نخست صدایشان شنیده شد و به اصطلاح قهرمانان بودن صحبت کنین که کیها بودن و چگونه آغاز کردند.
تشکر. در قدم اول سلام به شما و دوست عزیز که آغاز ما رو میشنوند. زمانی که رادیو افغانستان بار دوم که احیا شد در پل باغومی، کمی تعمیر کمی لازم و شما هستیم، اولین تعمیر رادیو کابل بود. نشرات در اون زمان نشرات زنده بود، ثبت نبود، ثبت نمیشد، فقط در مقابل 5 افغانی عروازخان میامد ایجا آهنگ میخوند. در اون زمان اولین خانم رسمی که آمد آهنگ خواند خانم پروین بود، بعد خانم آزاده، بعد هایش باز خانم رخشانه و خانم آیدگی که وقت اینا در اون زمان با چادری می آمدن در می پل باغومی در استودیو می خواندن و نشرات زنده بود، مردم می شنیدن که به نظر من وقت یک قهرمانی بود در اون زمان.
در شرایط کنونی سیر انکشافی فعالیت زنان که در داخل کشور با موسیقی سر و کار دارن کمرنگ حس نمی کنین؟ و اگر چنین است عامل اساسی در چی است؟
حالا من فکر میکنم در مقابل عمر اجتماع، عمر انسان یک لحظه و رس ما شما یکاندر میگیم در 10 سال کل گپ باید جور شود. بعد از دوره مشکل که ما شما تیر کنیم بخصوص دوره تاریک در قسمت هنر بخصوص در قسمت موسیقی شرایط تغییر کرده، اما رقم که کل سیستم از بین رفته در قسمت موسیقی مشکلات خود دارن و بسیار مشکل است که خانم جرأت کنه در این شرایط بخوانه. تهدیدهای است، مشکلات است، مگر بازم من فکر میکنم نظر به می حالت که در افغانستان تیر شده بسیار خوب هم است. حتی خانم دختر خانم های مثل فرزانه ناز یا مثلا غزال یک دختر دیگه است یا خانم هایی که از سابق میخوانن و جای جان اینا کار خود میکنن میخوانن.
اگر یک سوال خصوصی بپرسیم در مورد ازی که شما به صفت یک استاد در آموزش موسیقی کار با مردان آسان‌تر میبینین یا با زنان؟
ولی من تفاوتش نمیبینم، به خاطر که من زمانی که در پانتون درس میدادم شاگردای دخترم بود، شاگردای بچه‌ام بود، همراهی همشون راحت بودم.
جناب رامشگر صاحب، اگر کمی به آینده ها فکر کنیم، در پس منظر موسیقی افغانستان سهمگیری زنان چگونه خواهد بود؟ آیا در موسیقی نیز زنان و دختران خواهیم داشت که در فستیوال‌های بزرگ بین‌المللی شرکت کنند و جوایز زیاد رسان خود کنند؟
به قسمت من بسیار خوشبین هستم. یکی از خوشبینی‌هایم، یکی از امیدواری‌های موسیقی افغانستان اینستیتوت موسیقی است که در اونجا همین لحظه دخترها عملاً موسیقی را می‌آموزند، نه تنها خواندن. بیشتر ما شما سر آوازخانی گپ زدیم. نه، خانم پروین اولین آوازخان زن بود، هیچ وقت نوازنده زن نبودم. مگر امروز در ارکستر اینستیتوت موسیقی که به ابتکار آقای سرمست این مکتب احیا شد، مکتب ارتقا کرد به سطح موسیقی و امروز دیروز من خبر شدم که تا سطح ماستری هم میتونن اینا دیگه دیپلم بتن یا درس بتن. این امیدوار کننده است. بعد تقریبا چندین دختر است که در اوجه می نوازن، بخصوص یک دخترک است فضیله جان، او رباب و سرود می نوازه. بسیار با استعداد است و بسیار به نظر من بسیار امیدوار کننده است.
چی راهکار در ذهن خود دارین که موسیقی افغانی در بین مردم به خصوص بین زنان ترویج زیاد پیدا کنه و با او ذهنیت پوچه که گذشته به نوازنده و آوازخوان گویا تحقیرآمیز سازنده می گفتند و هنرمند زن و مرد جایگاه اصلی خود پیدا کنه؟
به تایید گپ شما، اصلا در افغانستان یک مشکل عمده که وجود داره یک برداشت عمومی از موسیقی. موسیقی فکر میکنن یک چیز فنونی برای خوشگذرانی و برای ایالت ها، در حالی که موسیقی میتونه در بسیاری موارد در مسائل اجتماعی بسیار رول ورزنده داشته باشه. یک مثال بسیار ساده برتان میدم. آهنگ دازمون زیبا وطن روزایی بوده که سرود ملی هم زمان کده برای ما محبوب‌تر بوده، امروز شعرش کلگی میفهمه. یک آهنگ موسیقی است، این نه تیز است که آدم رقص کنه، نه یک چیز تفننی است، نه یک چیز هرزه است. دیگه به نظر من فکر میکنم که خود کار که میشه و دیدگاه عمومی مردم در مقابل موسیقی ای باید تغییر داده شد که تا اندازه بسیار زیاد تغییر هم کرده. با موجودیت بعض برنامه‌های موسیقی و فعالیت هنرمندای جوان در این عرصه
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.